پدی مجله شامگاهی
سلامی دیگر باره به شما شنونده بسیار عزیز و ارجمند و به بخش سوم مجله شامگاهی خوش آمدید. طاهری سفر هستم و استودیوی رادیو آزادی در پراگ در خدمت شما. امروز چهارشنبه 7 اکتبر سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 6 شام.
درود بر شما عزیزان شنونده، رحمت کریمی دولت هستم و استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است و اخبار تازه این ساعت را از نور محمدی خالزاده میشنویم.
صدها نفر در یکی از خیابان‌های مسکو در راهپیمایی برای گرامیداشت خاطره روزنامه‌نگار آنا پالیتکوفسکایا در روز سالگرد کشتاری وی شرکت کردند. خانم پالیتکوفسکایا 7 اکتبر سال 2007 در نزد درآمدگاه خانه‌اش هدف تیر قرار گرفت. شرکت کنندگان تظاهرات از مقامات روسیه تقاضا کردند که قاتلان این روزنامه‌نگار پیدا و به مجازات کشانده شوند. خانم پالیتکوفسکایا 3 سال پیش در همین روز در نزد خانه‌اش کشته شد. در راهپیمایی خویشاوندان، دوستان، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران سرشناس شرکت داشتند. پالیتکوفسکایا از منعقدان سیاست کاخ کرمل دانسته می‌شد و درباره نقض حقوق بشر و رشوه‌خواری در چچنستان بیشتر می‌نوشت. گروه سه‌گانه دانشمندان از آمریکا و اسرائیل به دریافت جایزه نوبل در بخش کیمیا نائل آمدند. گشایش علمی آنها این بوده است که چی طرز حجیره‌ها سفیده یا پروتئین تولید می‌کنند. در این گروه سه‌گانه عدا یانت چهارمی زن است که سزاوار دریافت این جایزه شده است. برندگان جایزه در این بخش را در استکهلم گوننر اوکویست دبیر کلی فرهنگستان سلطنتی علوم شوئیسیا اعلان کرد.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2009 Nobel Prize.
فرهنگستان سلطنتی علوم شوئیسیا تصمیم گرفت که جایزه نوبل 2009 در بخش کیمیا مشترکاً با پروفسور ونکاترامن راماکریشنان، پروفسور توماس استیج و پروفسور خانم آدا یونت اعطا شود. در تصمیم فرهنگستان چنین آمده است: برای آموزش ساختار و فعالیت حجره هایی که سفیده یا پروتئین تولید می کنند.
The academy's citation runs as follows for their studies on the structure and function of the ribosome.
ریبوسوم ها با حجره ها شباهت دارند و برای حیات خیلی مهمند، زیرا آنها سفیده های را تولید می کنند که حالت کیمیاوی بدن را کنترل می کند. میکلوش هرستی نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات امروز بازدید سه روزه خود را از مسکو آغاز کرد. انتظار می رود که وی در ملاقات با مقامات رسمی روسیه مسئله خشونت بر ضد روزنامه‌نگاران، دفاع از آزادی اینترنت و برقراری گوناگون اندیشی در برنامه های رادیویی و تلویزیونی را بررسی کند. هرستی همچنین با کارمندان مطبوعات و مدافعان حقوق بشر ملاقات می کند. قرار است 8 اکتبر هرستی در یک کنفرانس مطبوعات بین المللی در باره آزادی مطبوعات دولتی در اروپا سخنرانی کند. کیهان نوردان امریکا در اطراف سیاره زحل حلقه بزرگی را کشف کردند که تا حال مشاهده نشده بود. یکی از آزمایشگاه های ناسا یا آژانس ملی فضانوردی امریکا گفت حلقه عبارت از ذرچه های یخ و گرد ناعیان است، ولی تلسکوپ یا دوربین کیهانی آن را توانسته است مشاهده کند. آزمایشگاه مذکور گفته است این حلقه کشف شده نو به اندازه بزرگ است که سیاره زمین را 1 میلیارد بار تکراراً پهلوی هم گذارد، در آن صورت این حلقه بزرگ را پر می کند. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی اعلان کرده است که پخش برنامه های رادیویی برای جمهوری های جدایی خواه گرجستان یعنی اسیتیای جنوبی و افغانستان را از ماه نوامبر سال جاری به نقشه گرفته است. برنامه 60 دقیقه ای برای این جمهوری ها از پراگ پخش می شود و در تهیه آن روزنامه‌نگاران از پراگ، گرجستان و شمول اسیتیای جنوبی و افغانستان سهم خواهند داشت. این برنامه به زبان روسی تهیه و روی موج کوتاه هر روز شامگاهان پخش می شود. برنامه روی موج اف ام نیز قابلی دریافت است. این برنامه یک ساعته خبرها و تحلیل ها و مصاحبه ها با شنوندگان را در بر خواهد گرفت. همزمان با این برنامه سامانه اینترنتی آن با نام عکس صدای قوقاز فعال خواهد شد. و شورای بانک اورو آسیا خبر داده است که تاجیکستان 2 نماینده خود را در شورای این بانک تعیین کرده است. سفرعلی نجمی‌دینوف وزیر مالیه تاجیکستان نماینده صلاحیت داری این کشور یعنی تاجیکستان در شورای بانک و معاونی نماینده تاجیکستان در شورای این بانک عبدالغفار رحمانوف رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان را در بانک نمایندگی میکنند و این بانک همچنین روسیه و قزاقستان و ارمنستان داخل میشوند.
خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکاران نورمحمدی خالزاده میشنیدیم. برای دریافت خبرهای بیشتر سر بزنید به وبسایت ما با نشانی ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده عزیز، از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه کنید که تا نیم ساعت دیگر با هم میشنویم.
ماجراها بر سر نقشه سازمان ملل در انتخابات بحث برانگیز افغانستان.
ترکمنستان طرفداری موقع تاجیکستان در بحث‌ها در سری تقسیم ذخیره‌های آبی آسیای مرکزی.
پایان آمدن صفت زندگی و کاهش عمر مردم در تاجیکستان.
ارزیابی یک هیئت چند ملیتی از وضع امنیتی در تاجیکستان و منطقه.
جایزه نوبل در کیمیا را دو دانشمند آمریکایی و یک اسرائیلی از آن خود کردند.
شنونده عزیز و ارجمند، در قسمت دومی برنامه هم اکثری گزارش ها مون از تاجیکستان و منطقه است، اما بعد از 30 دقیقه دیگر آنها را معرفی میکنیم. حالا شروع میکنیم از دوشنبه که اعلام کرده است امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با زودی به ترکمنستان سفر نموده و با رئیس جمهور قربانگولی بردی محمدوف مسائل همکاری ها در عرصه آب و انرژی را بررسی میکند. پیشتر از این رئیس جمهوری ترکمنستان که کشورش برای آبیاری پایبند رودخانه های فرامرزی است، با یک بیانیه نادر از کشورهای منطقه دعوت کرد که در پاداش آبی که از تاجیکستان میگیرند برای رفع کمبود نیروی برق به تاجیکستان کمک کنند. این بیانیه قربانگولی بردی محمدوف مقامات رسمی دوشنبه را خوشحال کرد که در امر ساختن نیروگاه های برق آبی با مخالفت سرسختانه کشورهای پایانی منطقه روبرو شدند. از دوشنبه با جزئیات بیشتر فرهاد میلاد خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش میدهد.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در همایش سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع شرکت نمی‌کند. عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی رئیس جمهور تاجیکستان در شرح این خبر بر رادیوی آزادی گفت در این روز رئیس جمهور به ترکمنستان جهتی انجام دادن سفر کاری خواهد رفت.
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بار نخست در جلسه سران کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک نمی‌کنند. این همایش روز 9 اکتبر سال روان در شهر کیشینیوف دولت مولدو برگزار می‌گردد. در این روز سرور دولت تاجیکستان امام علی رحمان به ترکمنستان سفر کاری انجام خواهند داد که در آنجا بررسی مسائل همکاری های گوناگون جبهه دو کشور از جمله در ساحه‌های انرژتیکا و رابطه‌های منطقه‌ای که امروز بسیار مهمند بررسی خواهند شد. همه مسائل در جلسه نوبتی سران کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل بررسی شونده در تاجیکستان با موافقه رسیدند و رهبریت کشور برای به امضا رسیدن سندهای نهایی آن هیچ مانعی نمی‌بیند.
آقای شریف زاده افزود تاجیکستان را در همایش سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع نخست وزیر کشور عاقل عاقلوف نمایندگی خواهد کرد. در همین حال کارشناسان میگویند بر نشست اتحاد دولت‌های مشترک المنافع سازمان تحت نفوذ روسیه ارج گذاشتن سفر کاری به ترکمنستان از اهمیت آنها برمی‌آید. ارکادی دوبنوف تحلیلگر نشریه ورمه نووسته روسیه میگوید جلسه های اتحاد دولت های مشترک المنافع مراسمی شدند و یک نکته احساس می شود که در آنها روسیه خود را همچون میان روی حل مشکلات اعضای سازمان جلوه می دهد. آقای دوبنوف افزود انتخاب رئیس جمهوری تاجیکستان نیز بیهوده نیست و گفت خراجات سفر او از دوشنبه تا کیشینیوف با سیاست هایش در مورد صرف انرژی درست نمی آید، زیرا وقتی آقای رحمان چراغ های چی سرمصرف را با چراغ‌های کم مصرف عوض می‌کند، خرج تیاره او با کیشینیوف هزارها چراغ خواهد شد.
این گویا شوخی است، اما اگر جدی بگیریم برای تاجیکستان تامین امنیت انرژی مهمتر است و این قبل از همه در زمینه همکاری‌ها با همسایه‌های نزدیکش ازبکستان و ترکمنستان عملی می‌شود. متأسفانه ترکمنستان می‌خواهد برق و گاز دهد، اما ازبکستان برای انتقال آنها طریق قلمرو مشکل ایجاد میکند. اشخابات میتوانند میانه رو باشد و به همین نیلال تاجیکستان را به دایره منفعت های خودش همچون سرپرست انرژی داخل کند. اشخابات وقتهای آخر خود را همچون قدرت انرژی نمایش میدید که میتواند کفیل امنیت انرژی باشد.
ترکمنستان سال گذشته رضایت داد که به تاجیکستان حدود 1,200,000 کیلووات ساعت برق دهد، اما تاجیکستان نصف این مقدار برق را به دلیل مشکلات خط برق ازبکستان گرفتن نتوانست. کارشناسان میگویند دلیل دیگری به کیشینیوف نرفتن رئیس جمهوری تاجیکستان روبرو نشدن با همتای روسش دیمیتری مدودف است. تاجیکستان از روسیه برای پایگاه نظامی 201 در دوشنبه بیش از $300 میلیون تقاضا دارد. همچنین دوشنبه میخواهد این نیروها را خود نیز استفاده کند. آرکادی دوبنوف گفت
بعد از ملاقات با سرگئی استپاشین رئیس اتاق بازرسی روسیه که چند قبل با وقوع پیوست و همچنین یک دیدار ضرورت نمانده است، پیام نهاییش را رحمان طریق او به کرمل فرستاده است. اکنون برای او وقت لازم است که در مسکو روی این پیام به فکر رسند. از این خاطر از یک ملاقات زیادتی صرف نظر کردن خوبتر است.
ایده از کارشناسان راه به سوی اشقابات گرفتن رئیس جمهوری تاجیکستان را نمایش احترام به موقع این کشور در برابر مسئله آب منطقه ارزیابی میکنند. قبلا قربانگولی بردی محمدوف همتای ترکمن او از کشورهای همسایه تاجیکستان به شمول ازبکستان، قزاقستان و حتی قرغزستان دعوت کرد که در حل مسائل انرژی تاجیکستان سهم گیرند و برای استفاده آب پول پرداخت کنند. پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک میگوید این سبب اصلی انتخاب آقای رحمان بودن نمیتواند، اما برای تاجیکستان اظهارات رهبر ترکمنستان موفقیتی بزرگی بود.
نگون کشور دیگر با این اندازه درخواست تاجیکستان و قرغیزستان تراوزنی نمیکرد.
کارشناسان سفر امام علی رحمان بر ترکمنستان را گردش در سیاست های منطقه ارزیابی میکنند که احتمال دارد یک متحد تاجیکستان در بحث ها روی آب و ساختمان نیروگاه های برق آبی را به وجود دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازدید قریب الوقوع امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از ترکمنستان به خاطر ادامه گفتگوها در مورد همکاری ها در عرصه انرژی و تقسیم عادلانه ذخیره های آب. برنامه را پس از یک آگاهی کوتاه با گزارش از ماجراها در مورد نقش سازمان ملل در انتخابات بحث برانگیز افغانستان از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همکارم طاهر سفر ادامه می دهد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
از زمانی آغاز عملیات ضد تروریستی و حمله به افغانستان 8 سال حمله به طالبان در افغانستان 8 سال رسا پر شد. در روز 7 اکتبر سال 2001 نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا برای سرنگون کردن گروه طالبان که میزبان القاعده بود به افغانستان وارد شدند و آن گروه را از میان برداشتند. اما با گذشت قریب یک ده سال افغانستان هنوز هم از ثبات کامل دور است و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حالا در اندیشه آن است که چگونه با تغییر استراتژی جنگ در افغانستان به هدف خیش یعنی استقرار ثبات کامل در افغانستان برسد. ظاهرا انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهور در این کشور در ماه آگوست که هنوز هم بیان را رسما اعلام نکردند، مسئله بازگردانیدن ثبات به این همسایه کشور تاجیکستان را پیچیده تر میکند. نور محمد خالزاده از رادیو آزادی گزارش میدهد.
در حالی که در کابل اعتراض فعالان سیاسی و جامعه شهروندی بر ضد نقش سازمان ملل متحد در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادامه دارد، نمایندگی سازمان ملل متحد در این کشور بیش از پیش به باطلاق فرو می رود، زیرا اختلاف شدید میان کارمندان بالا مقام این نمایندگی افشا می شود. روز چهارشنبه در نزد دفتر سازمان ملل متحد در کابل گروه خرد بر ضد نقش سازمان ملل متحد در انتخابات افغانستان تظاهرات انجام داد. انتظار می رود که نتیجه های انتخابات به زودی اعلان شود، چون سازمان ملل متحد نتیجه های کار کمیته رسیدگی بر شکایت های انتخاباتی را اعتراف کرد. تظاهر کنندگان که بعضی از آنها جانبداران عبدالله عبدالله نامزد مقام ریاست جمهوری ارزیابی می شوند، از کی ایده نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان انتقاد کردند و گفتند که وی از حامد کرزی حمایت و به کارهای داخلی افغانستان مداخله کرده است. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان که رهبری آن را ایده بر عهده دارد، بیش از پیش مورد شبهه قرار می گیرد و ضدیت ها و اختلافات کارمندان بالا مقام آن آشکار می شود. با پیشنهاد ایده هفته گذشته بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد معاون کی ایده یعنی پیتر گولبرایت را از مقامش برکنار کرد. پیتر گولبرایت دیپلمات بالا مقام آمریکا در دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان بود. گولبرایت ایده را متهم می‌کند که ایده تخلفات انتخاباتی را برای پیروزی کرزی و به نفع کرزی پنهان داشته است. بنابر تخلفاتی که روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا به نشر رسانده است، معلومات افشا شده دفتر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شماره ورقه های رای در بعضی ولایت ها حتی از شماره رای دهندگان آن بیشتر بوده است. این ورقه ها 100 هزار و حتی بیشتر از آن بوده است. چون این کار در ولایت های انجام گرفته است که حامد کرزی در آنجای ها برنده انتخابات اعلان شده است. مثلا در ولایت هلمند که درگیر جنگ است 134804 رای ثبت شده است. ولی طبق معلوماتی که در واشنگتن پست به نشر رسیده است، سازمان ملل متحد تخمین میزند که تنها 38000 یا حتی کمتر از 5000 در این ولایت در انتخابات رای داده اند. دن مک نورتون سخنگوی نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل این نوشته ها را رد کرد و چنین گفت:
معلوماتی که به واشنگتن پست راه یافت معلوماتی ثابت شده نیست و باید چنین ارزیابی شود.
مک نورتون گفت نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل راجع به انتخابات قطعنامه تعجیلی تهیه میکند و در این قطعنامه ادعای ضد ایده که از کرزی جانبداری کرده است خنده آور ارزیابی میشود. با وجود این تا حال بازرسی به شکایت های انتخاباتی و تقلب در انتخابات ادامه دارد. کمیته رسیدگی به شکایت های انتخاباتی که از جانب سازمان ملل متحد تعیین شده است، شیوه کار خود را اکنون تغییر داده است و میگوید از حامد کرزی جانبداری نکرده است. مقامات کمیته رسیدگی به شکایت های انتخاباتی با نظرداشت آخرین خبرها گفتند که از چنین تقلبات یکی از نامزدها سود برداشته است. به همین دلیل تحلیلگران استثنا نمی‌دانند که چنین وضعی پیش آمده شاید حامد کرزی را به برگزاری دور دوم انتخابات وادار کند.
ماجراها بر سر نقشه سازمان ملل در انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهور در افغانستان که میگویند حامد کرزی در آن انتخابات پیروز شده است، ولی کمیسیون انتخاباتی افغانستان هنوز نتیجه رسمی آن را اعلام نکرده است. و با اجازه شما موضوع برنامه را تغییر میدهیم و رو میاریم به شهر استکهلم که هفته پر هیجان را سپری میکند. بعد از اعلام برندگان جایزه نوبل در علوم طب و فیزیک، امروز برندگان جایزه نوبل در علوم کیمیا اعلام شدند. دو عالم آمریکایی و یک اسرائیلی را برای کارشان در تحقیق ترکیب حجره‌های انسان سزاوار جایزه نوبل دانستند. تحقیق آنها امکان داده است که دانشمندان دیگر برای درمان بیماری‌های مختلف انسانیت دواهای نو بیافرند. همایون شهریار از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
جایزه نوبل شیمی در سال 2009 را با وینت کاترامان، رامکریشان و توماس تیتس از آمریکا و آدو یونات از اسرائیل برای کارشان در تحقیق ترکیب ریباسوم یک قسمی از حجره انسان سازوار دانستند. ریباسوم یک ترکیب حجره است که سفیده های لازم برای تمام ماده های کیمیاوی جسم موجودات زنده را حاصل میکند. جایزه 1,400,000 دلاری روز چهارشنبه در شهر استکهلم در کمیته نوبل در فرهنگستان سلطنتی علوم شوئدسیا اعلام شد. گنه اوکویست مدیر فرهنگستان ضمن اعلام برندگان جایزه گفت:
فرهنگستان سلطنتی علوم شوئدسیا قرار کرد تا جایزه شیمی نوبل برای سال 2009 را با پروفسور وین کاترامان، رامکریشان، پروفسور توماس تیتس، پروفسور آدو یونات تقدیم شود و برای کارشان در تحقیق ساختار و فعالیت ریبوسوم ها.
در بیانیه فرهنگستان گفته می شود کار هر سه دانشمند برای تحقیق زندگی بنیادی بوده و به پژوهشگران امکان داده است تا برای درمان بیماری های مختلف آنتی بیوتیک های نو آفرند. هر سه علم مدل های سه بعدی را ساختند که نشان می دهد چگونه آنتی بیوتیک ها بر ریبوسوم ها به طور گوناگون تاثیر می گذارند. فرهنگستان سلطنتی علوم شوید می گوید حالا این مدل ها را عالمان برای آفریدن آنتی بیوتیک های نو استفاده کرده و همین گونه در نجات زندگی آدمان و کاهش رنج آنها سهم می‌گذارند. ریبوسوم‌ها سفیده و یا گموگلوبین‌های حامل اکسیژن، پوتان‌ها برای مسئولیت بدن، گرمون‌ها به مثل انسولین و ترکیب‌های دیگری مهم انسان را می‌آفرند که قند را در جسم انسان از بین می‌برند. در جسم موجودات زنده هزاران نوع پروتئین‌ها هست که هر یک شکل و فعالیت گوناگون را دارند. آنها ترکیب شیمیایی موجودات زنده را شکل می‌دهند و دانستن خاصیت آنها برای دانستن حیات موجودات زنده از نظر علمی نهایت مهم است. با گفته فرهنگستان سلطنتی علوم شوئیسیا، حالا آنتی بیوتیک‌ها طوری اثر می‌کنند که محض مانع عمل همان ریبوسوم‌های آلوده به باکتری می‌شوند و نمی‌گذارند بیماری رشد کند. باکتری‌ها بدون ریبوسوم‌های فعال زنده نمی‌مانند. آدایانو چهارمین دانشمند زن است که تا یک قرن جایزه های نوبل را به دست می آورد. وی در صحبت تلفنی با خبرنگاران از شنیدن این خبر احساس خوشحالیش را پنهان نداشت.
من بسیار و بسیار خوشحالم. این بالاتر و فراتر از رویاهای من است.
جایزه شیمیای نوبل سومین از سلسله جایزه های کمیته نوبل است که این هفته و هفته آینده برندگان آن را اعلام میکنند. روز پنجشنبه برنده جایزه ادبی نوبل و روز دوشنبه برنده جایزه اقتصادی نوبل اعلام خواهند شد.
شنونده ارجمند در برنامه های دیگر و بامدادی رادیو آزادی دایر به تقدیم جایزه های نوبل به عالمان فیزیک و دیگر عالمان بخش طب صحبت میکنیم و همچنین گزارش های دیگر علمی هم داریم که در مجله علم و فناوری تقدیم میشوند، ولی حالا یک آگهی رو میشنویم و برمیگردیم به استودیوی دوشنبه که همکارم رحمت کریمی دولت از اونجا ما رو همراهی میکند.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
ادامه مجله شنگوهی. وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید امروز تاجیکستان در سال روان بیشتر از 1 میلیون تونه غله‌دانه از جمله بیشتر از 700 هزار تونه گندم جمع‌آوری کرده است. هوای مساعد دست کشیدن از یک زراعتی از جمله کشتی پنبه را از عامل‌های سرحاصلی گندم در تاجیکستان می‌دانند. البته در کشوری که غذای مردمش عمدتاً از نان و محصولات گندم است، جمع آوری بیشتر از 1 میلیون تن غله‌دانه به شک خبری خوش است، زیرا با پایان رفتن قیمت آرد مساعدت میکند. ولی با وجود این، تاجیکستان برای برآورده کردن نیازهای مردم باید بیشتر از 200 هزار تن گندم و یا آرد از خارج وارد کند. ذوالفقار اسماعیلیان که در نشست خبری وزارت کشاورزی تاجیکستان حضور داشت از دوشنبه گزارش میدهد.
در این روز تخمیناً 500 تا 600 تا کلچه ما میفروشیم.
این بود صدای طلب کلچه پس که کلچه های بالذت پخته وی با نام کلچه مدرسه در اطراف محله بازار شاه منصور و برکت مشهور است. در این چند روز اخیر قیمت این کلچه ها 10 درهم پایین آمده است. کارمندان این نانپزخانه کوچک دلیل ارزان شدن قیمت نان از یک سامانی به 80 درهم و کلچه را به ارزان شدن قیمت آرد و گندم در جمهوری ربط میدهند. این در حال است که کشاورزان جمهوری امسال 1,093,000 تن غله‌دانه جمع آوردند که با گفته سفر محمدیف رئیس اداره سیاست اقتصادی و دورنمای وزارت کشاورزی بیش از 700,000 تن آن گندم است و امکان دارد در مجموع با حاصل به دست آورده مردم از زمین‌های نزد حولگی حجم گندم جمع آورده امسال به 1 میلیون تن برسد. سید مراد بهریدینوف رئیس اداره زراعتکاری وزارت کشاورزی تاجیکستان در در یک نشست مطبوعاتی درباره حاصل فراوان گندم و پایین آمدن قیمت گندم گفت:
چون که خود باور کرد کدام خوجایی نرفته بینه دهخانه باشه جمعیتی باشه در همه انبار جای پامونی نیست. خیلی گندم خود میبینه در بازار 80 درهم 70 درهم در بعض جا از این هم ارزان تر است.
سید مراد بهردینوف در این نشست مطبوعاتی در پاسخ به این سوال خبرنگاران که تاجیکستان امکان ذخیره و آرد کردن این مقدار گندم در تاجیکستان را دارد گفت: دولت در این باره اداره و یا نهاد تأسیس نکرده است، زیرا سرنوشت حاصل گندم در دست صاحبکاران است و آنها بازار خود را دارند و به هر کسی که مناسب دانند حتی به شرکت های خارجی نیز گندم خود را می فروشند. در همین حال سفر محمدیف رئیس اداره سیاست اقتصادی و دورنمای وزارت کشاورزی تاجیکستان گفت که در حال حاضر آسیاب‌های خصوصی به آرد کردن گندم وطنی مشغول هستند و در اکثر موارد آرد وطنی را به تمغه آرد مشهور قزاقستانی شمالغم به فروش می‌برند. جناب محمدیف افزود:
و همو گندم موای آسیاب‌های خرد آرد میکنن خلطه وایده شمالغم ده میزنش، بعد میگو که آرد قزاقستان 100 تومان می‌خری، نباشه گندم مو حاضر 60 80 درهم.
به گفته وزارت کشاورزی تاجیکستان برای اولین بار پس از کسب استقلال در تاجیکستان بیش از 1 میلیون تن غله به دست آورده شده است، در حالی که نیاز مردم ما در سال به آرد و غله 1,250,000 تن را تشکیل می‌دهد. قزاقستان نیز حاصل هنگفت بیش از 15 میلیون تن غله به دست آورده است، کشوری که صادرکننده اصلی آرد و غله به تاجیکستان است. به این دلیل مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان امیدوارند که قیمت آرد در بازارهای داخلی نسبت به سال گذشته ارزان خواهد شد. با گفته همین منبع دلیل اصلی حاصل فراوان گندم نه راه اندازی فناوری‌های جدید در بخش کشاورزی بوده، بلکه بارشات زیادی بهاری گذشته بوده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعلان وزارت کشاورزی تاجیکستان دایر به حاصل رکوردی گندم در کشور. موضوع برنامه را اندک تغییر می‌دهیم. در گزارش تازه سازمان ملل متحد آید به رشد انسانی آمده است که تاجیکستان تا چند سال اخیر در این زمینه رشد نداشته است. در این گزارش راجع به سطح زندگی و دوامناکی عمر انسان در تاجیکستان را در فهرست کشورهای شامل کرده است که میزان متوسطی رشد انسانی را دارند. طبق این گزارش 10% مردم تاجیکستان احتمالاً تا سن 40 سالگی عمر نخواهند دید. کارشناسان میزان فقر، مشکلات مهاجرت و بیکاری میان مردم را از علتهای چنین وضع میدانند. حرمگل قادر خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه در این زمینه تفصیلاتی بیشتری دارد.
گلرخسار رحیم، یک بانوی فعال که فعلا 20 سال دارد، میگوید که وقتهای آخر از بیماری قلب رنج میکشد.
دخترم اصلا همیشه میگه که ایتیاد عصبی از دل شکایت داشته. وقتی رفتم اما وقتی سخت عصبی بودم، در جای کار فشار بود بالام، مثلا پلین پرابلم بود، دلم داشت کم کار ضرر دور داشت.
گلرخسار خوف دارد که روز بوسکته دل موجه خواهد شد. مثل او در تاجیکستان جوانان زیاده در زیر فشار اجتماعی و روانی با تهدید بیماری های مختلف موجه هستند. در گزارش اخیر سازمان ملل متحد که در آن وضع اجتماعی جهان مورد تحلیل قرار گرفته است، اطلاع داده شده است که حدود 12% اهالی تاجیکستان احتمالاً تا سن 40 سالگی عمر نخواهند دید. در همین گزارش آمده است که سال‌های آخر طول عمر انسان در تاجیکستان کاهش یافته است. برای تورایف، نماینده کمیته آمار تاجیکستان، با گزارش سازمان ملل متحد مخالف است. او میگوید که در اساس معلومات آماری در عمر انسان در تاجیکستان نسبت به 10 سال پیش تغییر یافته است. با گفته هم صحبت هم در مقایسه با سال 1995 که دوامنوکی عمر انسان در کشور 66 سال بوده است، سال آخر دوامنوکی عمر تا 70 سال تمدید یافت. ظفر حسینوف، معاون دیکتوری مرکزی سرطان شناسی بیمارخانه قریه بالا، حالت کاهش یافتن در عمر در تاجیکستان را با خروج بیماری های گوناگون مربوط می داند. او می افزاید که هنوز سال پیش متخصصان ساحه از خروج بیماری های سرطان و سکته دل میان نسل جوانی ساری نگرانی کرده، اندیشیدن تدبیرهای ضروری را پیشنهاد کرده بودند. ظفر حسینوف می گوید:
اموری همه بیماری های ما نگاه می کنیم، نه تنها بیماری سرطان را. حاضر بیماری های دل هم سن و سال یشتر بسیارتر کسان شده است. سکته دل، اینفارکت می گویند، در آدموی یوش تا سینی چل ساله قریب که دیده نمیشد. حاضر باشد این بیماریو بسیار آوج گرفته است. فشار بلندی، ایبریس، نورسویی، شدیدی برگوی خون گردیده می شوید. باز دیگر بیماری استخوان درست در خواب می گن نمکگیری تو مهره ها می آن درد.
ظفر حسینوف افزود که اکثریت جوان ها و مهاجرانی که به بیماری های سرطان و سکته دل گرفتار می شوند، بعدی تشخیص معلوم می شود که آنها در مسافرت در محیط غیر بهداشتی زندگی کرده، منتظم در حالت ترس و به اصطلاح استرس قرار داشتند. مایه دیگری نگرانی این بوده است که بیماری ها با راه ارثی از پدر و مادر به کودکان می گذرند. روانشناسان حالت های کاهش یافتن دراز عمری را در کشور در افزایش یافتن حالت فقر، فشار زیادی روحی، تاثیر جنگ شهروندی، نارسایی مواد غذایی، بیکاری مردم و غیره معنی داد میکنند. محمود کبیری روانشناس میگوید که چنین خطر را نمیتوان تنها با روح مشغول کردن اهالی به برنامه های ورزشی و استعمال مواد داروایی برطرف کرد، بلکه باید جامعه را ذهنن از چنین خطر رها کرد، میزان فقر را کاهش داد تا سلامتی ملت زیر سوال قرار نگیرد. و افزود که نسبت پیشگیری این ظهورات علکی آنها برنامه ملی را تهیه کردند و باید راه اندازی کنند.
یکی از عاملهای هم برنامه ما همین است که ما بیدار و آدم ها را باید بیشتر تعابد کنیم، با چیزهای طبیعی خود روی بیدار کنیم، چیزهای مثلا فرهنگ ملی خود مونه. از آن جمله مشخوی که اولیاهای ما دوستای خدای ما میکردن که ما اونا را به شکل زمانانی کردیم و مردم باز پیشنهاد کردیم.
محمود کبیری گفت که واقعا استعمال مواد داروباری و یا روحاندازی برنامه های ورزشی که برای سلامتی انسان تأثیر مثبت دارن و درست توصیه داده شدن تنها راه حل نیست. باید خود مردم برای نگه داشت وضع سلامتی خیش ذهنان سالم باشند و دولت هم حیات شایسته را برای مردم فراهم آورد. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش رسیدیم به دقیقه 31 بخش سوم مجله شامگاهی. در این برنامه که از شهرهای پراگ و دوشنبه مستقیما پخش می شود، من طاهر سفر با اتفاق همکار عزیزم رحمت کریمی دولت در خدمت شما هستیم. ساعت هم در دوشنبه 9:31 دقیقه است و در پراگ 6:31 دقیقه شام.
بله، و در این فرصت برنامه یک ترانه می شنویم و برمی گردیم و برنامه را با گزارش های دیگر از تاجیکستان و منطقه ادامه می دهیم. با ما باشید.
فرشته جانم، فرشته جانم، مکن خزانم، سری زلفانه گل، لبی خندانه گل، سری زلفانه گل، لبی خندانه گل، منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم، فرشته جانم، منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم، فرشته جانم. ای پری روی صدف دندانم، ای طبیبی همه درد جانم، لحظه ای رفتنی تو بریادم، برای آمدنو پس مانم، لحظه ای رفتنی تو بریادم، برای آمدنو پس مانم. فرشته جانم، فرشته جانم، مکن خزانم، سری زلفانه گل، لبی خندانه گل، سری زلفانه گل، لبی خندانه گل، منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم، فرشته جانم، منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم، فرشته جانم. آزادم نیست یک لحظه گذارد سویم، من با یادی تو فقط دیارم، نیست یک لحظه گذارد سویم، من با یادی تو فقط دیارم. فرشته جانم، فرشته جانم، مکن خزانم، سری زلفانه گل، لبی خندانه گل، سری زلفانه گل، لبی خندانه گل،
منی عاشق از غم و چون بلبل ترانه خوانم فرشته جانم منی عاشق از غم و چون بلبل ترانه خوانم فرشته جانم فرشته جانم
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و برنامه را با نگاه به عنوان گزارش های بعدی ادامه میدهیم.
ارزیابی یک گروه چند ملیتی از وضع امنیتی در تاجیکستان و منطقه.
سومین سال روز قتل خبرنگار شناخته روس آنا پلیتکوفسکایا.
مقامات روسیه و قرقیزستان هم کاری های نظامی و شرایط حضوری پایگاه روسیه را بررسی کردند.
اعتراض یک گروه ساکنان بدخشان که به گفته آنها مقامات و جای کمک در تجارت برعکس کاری آنها را مشکل کردند.
شنونده عزیز گرامی، پیش از آن که برویم و این گزارش ها را با هم بشنویم، همراه سری میزنیم به وبسایت رادیوی آزادی که به محلی تبادل فکر و اندیشه بسیاری از کاربران و شما شنونده عزیز تبدیل شده است. حالا از افراسیاب سلطان، مسئول وبسایت رادیوی آزادی، میشنویم که امروز کدام از موضوع های حیات تاجیکستان توجه بیشتری شما را جلب کرده بود.
یکی از مطالب سربحث روزهای اخیر در صفحه اینترنتی رادیو مطلبی تحت عنوان جشنواره‌ها و اهداف دولت میباشد. خواننده با نام کوهستانی در بسگاه این مطلب شرح نوشته با اشاره به جشنواره‌های زیاد دولتی با استهزا گفته است اگر بزرگان تاریخ تمام شوند حکومت جشنواره هزار و چند سالگی کی را اعلان میکرده باشد. حفیظ بر این نظر است که جشنگیری‌ها به مناسبت شخصیت‌های بزرگ علمی، دینی و فرهنگی همچنین هدف‌های سیاسی دارد و این پیش از همه مشغول داشتن فکر مردم است. ولی یوسف از مصر شهر نوشته از حکومت تاجیکستان برای جشنواره بزرگداشت امام اعظم اظهار تشکر کرده است و گفته است این جشنواره باعث سربلندی دانشجویان تاجیک در مصر شده است. یک خواننده چنین شهر نوشته است که این همه جشنگیری و بزرگداشت متفکران قرنهای گذشته بهانه برای جلب پول از سازمانهای بین المللی است. به نظر این خواننده هدف از بزرگداشت امام ابو حنیفه سرمایه شیخهای کشورهای عربی است. یک نفر دیگر با نام نور گفته است که ما در یادداشت این علما و بزرگان گذشته فراموش کردیم که به نزدیکی 20 سالگی حکومت امام علی رحمان فرا می رسد و آن را باید جشن گیریم. اسماعیل از آن اظهار تاسف کرده است که هر گونه جشن و محفلها در کشور برگزار می شود ولی سالگردی از هیئت ازبکستان برآمدن و تأسیس شدن جمهوری تاجیکستان در اتحاد شوروی تجلیل کرده نمی شود. پرویز باشد گله کرده است که دولت تاجیکستان به جای آباد کردن کشور و تامین مردم با کار به جشن و توی و سور مشغول است. شنوندگان عزیز، اگر شما هم در این موضوع فکر و گفتنی دارید می توانید در بحثگاه آن در سامانه ما با نشانی www.azadi.tj شرکت کنید.
بله، ozodi.org وبسایتی رادیوی آزادی است که از طریق آن شما هم می توانید هر فکر و اندیشه خود را با بخش تاجیکی رادیوی آزادی بفرستید.
گزارش برنامه را با گزارش از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ ادامه می دهیم و در روسیه امروز از سومین سال روز قتل آنا پلیتکوفسکایا خبرنگار شناخته و از منتقدان سرسخت حکومت یاد کردند. او را سال 2006 در نزد خانه‌اش در شهر مسکو به قتل رسانیدند. آنا پلیتکوفسکایا از خبرنگاران ناترس و جسور روسیه محسوب می شد که بیبا حکومت روسیه و نقض حقوق انسان در چچنستان را تنقید می کرد. با گذشت 3 سال از مرگ او تا کنون فرمایشگر و قاتلان او را پیدا نکردند. از شهر مسکو محمد رحیم سیدر خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می دهد.
محافظان حقوق بشر، سیاستمداران سرشناس، هنرمندان شناخته شام 7 اکتبر در حاشیه گلخهر مسکو سومین سالگرد هلاکت خبرنگار سرسپرده روزنامه نوای گازتا آنا پلیتکوفسکایا را گرامی داشتند. آنا پلیتکوفسکایا خبرنگار روزنامه نوای گازتا که سالهای دراز درباره نقض حقوق بشر در قفقاز شمالی من جمله درباره بی‌عدالتی در چچنستان می نویشت، روز 7 اکتبر سال 2006 در حاشیه متروی بیلاروس در درآمدگاه خانه خود در مسکو از سوی افراد نامعلوم تیرباران و کشته شد. دختر آنا پلیتکوفسکایا می گوید از مرگ مادر من 3 سال سپری شد.
3 года прошло с того момента, как маму убили, и, конечно, вся наша семья постепенно...
Вах мегузарад ва хамзамон хонаводаи мо умеди боздошт хотлёнро аз даст медиҳад.
Так как время уходит, всё меньше и меньше шансов найти всех людей, которые причастны к этому убийству.
Дар маросими ёдбуди Анна Политковская, сиёсатмадорон گریگوری یاولینسکی، بوریس نیمتسوف، میخائیل کاسیانوف و دیگران شرکت کردند. در شهر سن پترزبورگ بخش جوانی حزب یابلوکا در روبروی دوستانی شهر راهپیمایی اعتراضی انجام داد. راهپیمایی های همگون در شهرهای کاسترما، اومسک، یکاترینبورگ، نوسیبیرسک برگزار گردید. در رابطه با هلاکت 3 سال پیش آنا پالیتکوفسکا در فرانسه، انگلستان، نیدرلند و لیتوا مراسم های یادبود برگزار شد. محافظان حقوق بشر از رئیس جمهوری وقت ولادیمیر پوتین خواستند که کشندگان خبرنگار را پیدا و به دادگاه بکشد، و اما ولادیمیر پوتین در پاسخ گفته است پالیتکوفسکا با مرگ نابهنگام خود آن ضرری را به روسیه رسانید که با نوشته هایش نرسانیده بود. با اتهام کشتار آنا پالیتکوفسکا 4 چچنی تبار بازداشت شدند و چندین ماه در زندان موقت به سر بردند و عاقبت دادگاه عالی روسیه آن متهمان را سفید کرد و بعد دادستانی دستور داد بازرسی را اثر بگیرد. لازم به یادآوری است که طی سالهای اخیر در روسیه ده ها خبرنگاران و محافظان حقوق از جمله ولادیسلاو لیستیف، اسکندر خطلانی، استراوویتو، پول خلیبنیکوف، سرگی یوشنکوف و ده های دیگران با غرضهای نامعلوم کشته شدند، اما کشندگان آنها هنوز معلوم نیستند. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
سومین سالگرد قتل آنا پالیتکوفسکا یکی از خبرنگاران شناخته در روسیه، مجله شامگاهی را پس از یک آگهی کوتاه همکارم رحمت کریمی دولت با گزارش از دوشنبه ادامه می دهد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
ادامه مجله شامگاهی. یک هیئت از پژوهشگاهی نظامی سلطنتی بریتانیا تصمیم دارد تا مقامات کشورهای مختلف جهان را با وضع تاجیکستان و منطقه آشنا کند. این هیئت پژوهشی نظامی سلطنتی بریتانیا چند پیش در ملاقات با مقامات رسمی و نظامیان تاجیکستان فکر و اندیشه های آنها را دایر به اوضاع در منطقه و همچنین نظری آنها را دایر به شیوه های به اعتدال آوردن اوضاع در افغانستان پرسان شده بود. تفصیلات بیشتر در گزارش خورشید همدم، خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
این نخستین دیدار یک هیئت نظامی شایگری بریتانیای کبیر از تاجیکستان است. در جریان سفر که مدت 3 روز اخیر ادامه داشت، هیئت با مقامات وزارت دفاع و خارجه تاجیکستان دیدارهای انجام داد. جان بیرچه رهبر این هیئت ضمن نتیجه‌گیری از سفر در صحبت با خبرنگاران وضع در تاجیکستان و مسائل امنیتی در افغانستان را با توجه به تحولات اخیر از موضوعات مورد نظر این هیئت بیان کرد.
An informal meeting with your foreign minister, and we've discussed things like the war in Afghanistan, your relations with Russia and China, and with Iran, and something about the situation.
با وزیر خارجه تاجیکستان ملاقات سودمند داشتیم که مسائل نظیر جنگ در افغانستان، مناسبات تاجیکستان با روسیه، چین و حتی ایران و همچنین وضعیت تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. هدف ما بیشتر جنبه آشنایی با وضعیت تاجیکستان را داشت. هرچند وکالت ما تهیه برنامه و تصمیم گیری نیست، اما با آنچه ما آشنایی پیدا کردیم در گفتگو با مقامات کشورهای مختلف جهان مطرح خواهیم کرد.
این در حال است که به گفته فریدون محمدعلیوف، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، هیئت در ملاقات با رامیل نادیر و معاون اول وزیر دفاع بیشتر از وضع در افغانستان نگرانی کردند.
جانب مهمانان نیز ظاهر به خطر همین گونه گردش غیر قانونی مواد مخدر، تهدید تروریسم بین المللی که امروز نه تنها مثلا یک منطقه بلکه جامعه جهانی را امروز تهدید میکند، البته اظهار نگرانی کردند.
با این همچنین به نظر میرسد که مقامات دولت تاجیکستان بیشتر علاقمند گسترش همکاری های اقتصادی و تجارتی با کشورهای غرب از جمله با بریتانیا کبیر هستند و تلاش میکنند در مذاکرات با نمایندگان هیئت های این کشورها دورنمای همکاری ها را مطرح کنند. همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان نیز در دیدار خود با هیئت مؤسسه پژوهشی نظامی شایگری بریتانیای کبیر با مطرح کردن سمت‌های افسانه‌ناک سیاست خارجی، بیشتر دورنمای همکاری‌های منطقه‌ای و تجارتی، آب و انرژی و امنیتی با کشورهای خارجی را تاکید کرده است. اما سفر عبدالاحد استاد بخش مناسبات بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان معتقد است که کشورهای غربی بخصوص بریتانیا در مناسبات و همکاری ها با کشورهای آسیای مرکزی موضوع امنیتی را عامل حل کننده می دانند.
اونا می خواهند که مبلغ یا سرمایه که در این یا اون کشور وارد می سازند باید از جانب اون دولت ها کفالت داشته باشند که در آینده بتوانند همون مبلغ های خود را بگیرند. لیکن به علت بعضی ناجوری ها مثلا در ناحیه خوالین کنی تیلوی شگنو چند قبل یک شرکت انگلیسی در اونجا کار و فعالیت داشت، به علت بعضی مشکلی ها اونها کار را ترک کردند. اگر امروز دولت تاجیکستان برای کشورهای اروپایی شرایط را فراهم سازد، امید است که این دولت های بزرگ میتونند در تمام بخش های اقتصادی تاجیکستان سرمایه گذاری کنند.
طبق اطلاع مسئولان سفارت بریتانیا در تاجیکستان نیز در چند سال اخیر بیش از 5 شرکت بریتانیایی از جمله اواسید ماینینگ پی ال تی دی تاجیکستان را ترک کردند. این در حالی است که بر اساس گزارش کمیته دولتی سرمایه‌گذاری تاجیکستان در چند سال پیش بریتانیا از کشورهای مهم سرمایه‌گذار در اقتصاد تاجیکستان محسوب می‌یافت، اما همکنون جایگاه بریتانیا در این فهرست به سطح پایین‌تر تبدیل کرده است. در هر صورت برخی از صاحب نظران ابراز امیدواری می‌کنند که در پی افتتاح سفارت تاجیکستان در بریتانیا در سال گذشته همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان دو کشور رو به افزایش پیدا کند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازدید یک هیئت پژوهشگران نظامی بریتانیا از تاجیکستان و تصمیم آنها برای همکاری با تاجیکستان. و در تاجیکستان میمانیم و میرویم به ولایت بدخشان. گروه از ساکنان ناحیه شغنان که از تامین کنندگان ساکنان ولایت به سبزیجات محسوب میشوند از رفتار مقامات اعتراض کردند. گروه از ساکنان یک روستا میگویند که مقامات رسمی برای مساعدت در آسان‌تر شدن زندگی و کاری آنها به امر دست دادند که زندگی کشاورزان بیچاره را 10 برابر مشکل تر کرده است. میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان گزارش می‌دهد.
7 اکتبر 30 نفر ساکنان دیوت جماعت در مورخت نوی شغنان که بیشترشون به تجارت در بازار خلق مشغول هستند در نزد بنای مقامات شهرداری اعتراض کردند. با گفته اعتراضگران کش دادن ایستگاه افتماشین های مسافربر جماعت دیوت و نوی شکوشم از نزدیکی بازار به کنارای شهر که با امر مقامات صورت گرفته است برای تاجران و مسافران این سمت مشکلات پیش آورده است. با گفته یک تاجر ارز و مولش روزیسگو به بازار با 2 سامان انتقال می داد. اما الان از وی برای انتقال بور از ایستگاه نو تا بازار 30 سومانی طلب می کنند.
ما سر پامیدور داریم، سبزیجات داریم و بازار خوبتا نمی تونیم. چون که در بازار می بیاریم، مقصد از بازار می بیاریم، ماشینا نمی خوام ما را بردن، فقط می گه چیز چورت نمی گیریم، شما را می گیریم.
ساکنان هم چنین از اون اظهار نارضایت می کنند که در ایستگاه نو شرایط عادی ترین برای مسافران فراهم نشده اند. ساکن نوعیه اشکوشم تایغونشو محمد علی شویف گفت
آب ندارد، نه یکون سلاوی جا یکون چی نیست. من همین بیابون مردم نمیخوام که جا بیاد سوار بشه، 2 کیلومتره چخیل عمله میتونند.
اما نمایندگان مقامات میگویند که ایستگاه کهنه بنابر جوابگوی نبودن به طلبات و به خاطر تامین بخطری خوانندگان مکاتب و باغچه بچگان با اونم شفت کوچونده شده، برای تامین انتقال مسافران به مرکز شهر خط سیر نو کشودند. ولی برخی از اعتراضگران چنین میشمارند که کش دادن ایستگاه از نزد بازار به کنار شهر در زمینه غرض شخصی مقامات شهرداری با صاحب ایستگاه صورت گرفته است. ایرج یک ساکن جماعت دیوت در مورخت بیان داشت
این به فکرم مناقشه شخصی بین صاحب آن ایستگاه پیشینه و حکومت شهر است. از بس که یک قوت دارد، قدرت دارد، دیگری یگان چیز ندارد، توانستن این را کوچانند. با یک جایی که نه آب دارد، نه حجت خانه دارد، یک باغ بود، باغ را زدن نیست کردند و در جای وی استگاه.
با گفته نماندگان مقامات هم به این ترتیب آنها میکشند با تدریج در مرکز شهر حرکت وسایط نقلیاتی را تنظیم کنند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورو.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 اکتبر سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 شامگاه
روی موجهای کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شامگاه
روی موجی کوتاه 31 و 25 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. در تاجیکستان برای بار اول قاموس شش مقام موسیقی ملی تاجیکی تحت عنوان دانشنامه شش مقام به نشر رسید. این کتابی بزرگ حجم با قلم عبدولی عبدالرشید و فراغت عزیزی از کرالی رجبوف و نعیم حکیموف موسیقی شناسان تاجیک تالیف شده است. آن را در شهر دوشنبه با مساعدت یونسکو مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل با تعداد 250 نسخه نشر کردند. معرفی نخستین قاموس شش مقام تاجیک در گزارشی معصوم محمد رجب خبرنگاری رادیو آزادی در خوجند.
کتاب دانشنامه شش مقام از 420 صحیفه عبارت بوده، در آن دوره 1400 ساله تاریخ موسیقی ملی تاجیکان از زمان باربد مروزی از عصر 7 میلادی تا کنون، تاریخ و انعنه های هفت مقام و 12 مقام تاجیکی، دانشمندان و محققین و آثار معروف دایر به این موسیقی قدیمی در مقاله های جداگانه گرد آورده شده است. نعیم حکیموف، دانشمند موسیقی شناس تاجیک، یکی از مؤلفان این کتاب، در صحبت با رادیوی آزادی گفت بعد از بنات گذراندن موسیقی شش مقام در نیمه دویوم عصر 20، اینک در آغاز عصر 21، نشر دانشنامه شش مقام عمدترین اقدام در حفظ و ترغیب این موسیقی ملی تاجیکان است. و افزود
تمام استادانی که آخری عصر 19، 18، 17 مثل رسالی درویش علی که در عصر 17 نوشته شده است، در اون قدم خواننده و نوازنده که باشند در اینجا اینی کاش افته است. یا که گریم امسال بای محمد نیاز و مرو خوجی با حودروف، یا که استادانی بزرگی شش مقام عزیز فره، استادانی بزرگی مکتب بخورا، اون استادانی که همه بودن در اینجا، مثل اینجا معصوم قانونی سال تولدش تخمینا سال 66 شما است، شهر امسال اصفهان و تبریز دیگر جا هنروری کرده است. مثل که در اینجا عمده سنیف مولانا و مولانا دادا بایف از نو ها گویم اگر در بوز ورق زنیم اگر اینجا من برنو ایشاق توخته ابراهیم و اون کسی که با شش مقام علاقه مندی داشت و این هنر را رواج و رونق داده است در این کتاب این نکاسی افته است.
نعیم حکیموف، موسیقی شناس تاجیک، از مؤلفان کتابی دانشنامه شش مقام صحبت نکرد. به گفته ای وید تا روزهای ما انعنه شش مقام سرایی در ولایت سغد دوام میکند و مکتبهای خاص شش مقام سرایی در خوجند و اسفره و استرفشن وجود دارد. ولی آیا خودی شش مقام چیست و چی را در بر میگیرد؟ آوازخوان و دانشمند شش مقام شناس تاجیک شادروان بای محمد نیازی در یک صحبت قبلی خود با رادیوی آزادی در این مورد چنین گفته بود.
شش مقام اصلش 252 تا اثر آهنگو سرودها همشان عمومی 252 تا. فضل الله باباقلوف استاد کلانی ما یک چیزی حاجبلزیزه همراه کردگی و بیباکچه و شش مقام به پیش نبودگی، همین اون کس همراه کردن به 253 شدگی نباشد، اصلا 252 تا. شش مقام به تقسیم می شود، پنج کتاب به جا داده شده است.
صحبتی بود از شادروان بای محمد نیازی، آوازخوان و دانشمند شش مقام شناسی تاجیک. در خوجند مرکز ولایت سوخت 7 سال قبل مکتب شش مقام سرایی نور خوجند تحت سروری آوازخوان تاجیک جورابک مراد و گروه شش مقام سرایان فعالیت میکند. ضمن از آخرین استادان علم موسیقی شش مقام شادروان بای محمد نیازی بود که تا زمان زندگی را ترک گفتنش در ماه فوریه سال روان در سن 82 سالگی به شاگردانش در فکولته هنرهای زیبای دانشگاه خوجند درس شش مقام می گفت و خود نیز شش مقام می سرایید.
چون کنه بیچاره‌ای می
مسکین تنی تنها
یک پاره سرود از شادروان بای محمد نیازی آوازخوان تاجیک بود با آهنگ از شش مقام بر غزلی کمال. نعیم حکیموف یکی از مؤلفان دانشنامه شش مقام تألیف و نشر این کتاب را اقدام در حفظ علم موسیقی قدیمی تاجیکان می حسابد. وی می گوید نگه داشت و درک شش مقام به معنی حفظ یک پاره تاریخی معنوی تاجیکان است. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
نشر قاموس نخستین شش مقام در تاجیکستان.
و اکنون همکاری ما نرزالله لطیف در برای نتیجه های بازی های دسته منتخبی نورسان فوتبال تاجیکستان در مسابقه قهرمانی آسیا در سبقت گروه بی گزارش می دهد که در نپال جریان دارد.
دسته منتخبی نورسان فوتبال تاجیکستان بازی دومش را در سبقت انتخابی مسابقه قهرمانی آسیا بین فوتبال بازان تا 16 ساله در نیپال با تیم نورسان ایران با حساب 0-0 انجام داد. این بازی دور دوم در گروه B 7 اکتبر در ورزشگاه دشرت شهر کاتماندو برگزار شد. پیش از این در دور اول دسته تاجیکستان بر تیم بحرین با حساب 2-0 پیروز گشته بود. زویر بابویف سرمربی دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
بازیگران ما از دسته های استقلال، روشن کلوف، بخش مرغونتپا، ارشبسیم، انرژیتیک دوشنبه، سرای کمر پنج، اینچنین خوجند دعوت کرده شده است.
در دو بازی دیگری گروه B دسته لبنان بر تیم میزبان نیپال با حساب 1-0 و تیم بحرین بر دسته لبنان با حساب 2-1 غلبه کردند. بدین ترتیب در گروه B دسته تاجیکستان با 4 امتیاز در جای اول است. دسته های لبنان و بحرین 3 امتیازی، تیم ایران 1 امتیاز به دست آوردند. در دوری سوم روز 9 اکتبر نخست دسته های تاجیکستان و لبنان، سپس تیم های ایران و نیپال بازی خواهند کرد. سبقت انتخابی از 8 گروه عبارت است. دو دسته بهترین از هر یک گروه، اینچنین غالب گروه H و بهترین دسته ای در جایهای سوم قرار گرفته به سبقت نهایی راحت می گیرند. در عین حال دو دسته ای بهترین گروه F چین و تیمور شرقی، اینچنین دسته ای ژاپن از گروه E به سبقت نهایی راه یافتند. ژاپن 7 اکتبر بر تیم تایوان با حساب بزرگ 5-0 غالب شد. و یک خبر دیگر این است که دو مشزنی تاجیک بهادر کریموف و امامعلی ملایف در مسابقه بین المللی جام گوبرناتوری سنت پیتربورگ که 7 اکتبر در روسیه شروع شد شرکت دارند. این مسابقه که تحت سرپرستی سازمان بین المللی بوکس هوسکاری ایبا برگزار شده است تا روز 12 اکتبر ادامه خواهد کرد. نرزلوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و این گزارشی ورزشی برنامه این شب ما را به پایان رساند. از آن که تا این ساعت ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم.
بله، تا این ساعت من تایری سفر با اتفاقی همکارم رحمت کریمی دولت در خدمت شما بودیم و سپاسگزاریم که وقتی گرانبهای خود را با ما سپری کردید. برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می شود. خدا نگهبان.
مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی در حسرت روی تو بودم، با منی زار نگاه نکدی. مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی از غمز تو بیمار شدم، دلی بیمارم دوای نکدی. برهی مهر و وفا بدیدم بس جفا زی هوس خواهی یارم برای مهر و وفا بدیدم بس جفا زی هوس خواهی یارم و دلم یار ندارم یاری غم خوار ندارم و دلم یار ندارم یاری غم خوار ندارم چه کنم چه کنم دل حیران ببی و منای چی شود دل گریان ببی چه کنم چه کنم دل حیران ببی و منای چی شود دل گریان ببی